بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ماه مبارک رمضان در جلوس و باید خیلی خوشحال باشیم، خوشنود باشیم که این ماه می آید و باید از این فرصت استفاده بکنیم. پیغمبر اکرم بارها می فرمود که در مدت عمر شما فرصتهایی جلو می آید، رحمتها می وزد، خود را در معرض این رحمتها، این نسیمها قرار بدید و از فرصت استفاده بکنید. مواظب باشید، کاری نکنید که از این فرصتها استفاده نشود و تا می توانید از این فرصتها، از این رحمتها، از این نسیمها استفاده بکنید. و ماه مبارک رمضان یکی از اون فرصتهاست. اگر ما در ماه مبارک رمضان چیزی نداشتیم جز این که مهمان خدا هستی، یک ماه بگذرد و ما از این مهمانی استفاده نکنیم، خیلی خذلانه است، خیلی بدبختی است. پیغمبر اکرم می فرمود شقی ترین افراد اون افرادی که ماه مبارک رمضان بیاید برود و این آمرزیده نشود، بهشتی نشود. پیش اهل دل ماه مبارک رمضان برود و انسان چشم بصیرت پیدا نکند، دل بینا گوش شنوا پیدا نکند، این خیلی خذلانه است، خیلی بدبختی است. و انسان می تواند در ماه مبارک رمضان از این مهمانی استفاده کامل بکند، می تواند از جذبه های افطار، از جذبه های موقع سحر، از جذبه های بین الطلوعین خیلی استفاده کند، مثل کاه و کهربا، مثل آهن و آهن ربا. اگر انسان در ماه مبارک رمضان آهن رباهای حق، کهرباهای حق او را جذب نکند، معلوم می شود خیلی سنگین است، خیلی بدبخت است و باید هر روز ما از اون جذبه ها استفاده بکنیم، باید اون کهرباهای حق ما را جذب به خود بکند و بالاخره از این مهمانی استفاده کامل بکنیم. و ما مهمان خداییم در این که موقع افطار از معنویات استفاده کنیم. با دعا و راز نیاز با خدا در دل شب فوق العاده استفاده بکنیم. با خوندن قرآن و با دعا یه مکالمه با خدا داشته باشیم تا کم کم آخر ماه مبارک رمضان برسد به آنجا که وقتی قرآن می‌خوانیم صدای حق را با گوش دل بشنویم. در وقتی که دعا و راز و نیاز با خدا می‌کنیم توجه خدا را بیابیم. در همین مناجات شعبانیه به شما می‌گفتم که در اواخر این مناجات می گوید خدایا یه بنده هایی هستن که مناجات با تو می کنن و توجه تو را درک می کنن. خدایا بنده هایی هستن که تو مناجات با اینها می کنی و اینها مناجات تو را می شنون درک می کنن. و این فرصت ماه مبارک رمضان برای به دست آوردن معنویات، برای استفاده کردن از جاذبه‌های حق یک فرصت بالایی است. ما روایت داریم به تجربه پیش اهل دل اثبات شده راه و رفتن و رسیدن به مقصود که پیغمبر اکرم فرموده اگر کسی 40 شبانه روز عملش دلش بالاتر از این خودش مال خدا باشد، 40 شبانه روز بنده خدا باشد، نه بنده شیطان، نه بنده هوا و هوس، نه بنده صفات رذیله، این دل پر حکمت پیدا می کنن. علم لدنی و اون علم که قلبش مال و مال از اون حکمت و علم شده است به زبانش سرایت می کنن. زبان او گویای حکمت حق می شود. چشم او واقعیت ها را میبینه، گوش او حقایق را میشنود، میرسد به اونجا که تسبیح موجودات را میشنود، میرسد به اونجا با موجودات با در و دیوار در تسبیح حق هم صدا میشود و بالاخره میرسد به اونجا که چشم بصیرت پیدا میکنه، واقعیت ها را میبینه. به قول قرآن میرسد به اونجا ملائکه میبیند، با ملائکه درد و دل میکند، با ملائکه گفتگو میکند. اگر این ماه مبارک رمضان مواظبت کنید، اهل دل قول داده اند که در وسط ماه مبارک رمضان 100% تغییر حالت پیدا می کنید. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دستور می داد و در اون دستور قول می داد که 20 روز از این دستور نمی گذرد و استفاده اش را می یابید، جذبه ها را درک می کنید و بالاخره یه حقائقی برای شما رو می افتد. این قانون مراقبه، قانون محاسبه، قانون مشارطه یک قانونی است که علمای علم اخلاق روی اون خیلی پافشاری دارد و هر کسی با مرامی که دارد این قانون مراقبه، قانون مشارطه را تفسیر کرده است و به شاگردهاش دستور می دهد. و من از استاد بزرگوارمون علامه طباطبایی این قانون مراقبه رو برای شما روی نظر او میگویم. تقاضا دارم از همه تون، از خانمها، از آقایون، مخصوصا جوانها، در ماه مبارک رمضان به این دستورالعمل عمل کنید. علامه طباطبایی در بعضی از نامه هاشون حتی نوشتن به بعضی از شاگردهاشون که در 20 روز طول نمی کشد نتیجه را خواهید دید. دستور العمل ایشون دستور ذکر است و من خیال می کنم در میان این دستورهای قانون مشارطه، قانون مراقبه، این فرمایش ایشون، این دستور ایشون هم آسان‌تر از همه دستورهاست و هم مؤثرتر. دستور این است: انسان صبحی مثلا در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح وقتی که سحریش تمام شد تصمیم بگیرد، با خود معاهده کند این که کاری نکند جز این که رضایت حق در اون باشد. به عبارت دیگر یک توجه به این که در محضر خداست، خدا او را می‌بیند. خدا نه فقط اعمال ظاهر او را می‌بیند، مسلط بر دل اوست. توجه به این که همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم، باید ادب حضور مراعات شود و این مشارطه، این تصمیم، این که همه در محضر خداییم، همه جا محضر خدا، چه در خلوت چه در جلوت، و باید ادب حضور مراعات شود. ادب حضور این است که کاری نکنیم جز رضایت حق در اون باشه. و توجه 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 تا افطار کنیم. وقتی افطار کنیم یک گوشه ای بنشینیم، به شرط اینی که خودمون رو گول نزنیم، حساب خودمون رو بکنیم که راستی این شرطی که با خودم کردم که همه جا محضر خداست و ما در محضر او هستیم، شرط ادب حضور باید مراعات بشد، باید کاری کرده باشم که جز رضایت حق در اون نباشد، آیا شد یا نه؟ اگر شده باشد فوراً سجده شکر، اقلن 100 مرتبه شکران لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمین، توانستم من از قبل اذان صبح تا بعد افطار کاری کنم که هرچه بود رضایت خدا در او بود، و اگر خدای نکرده به این شرط عمل نشده باشد که معمولا هم عمل نمی شود روزهای اول، ندامه، توبه، دو دفعه مشارطه، دو دفعه تصمیم، و بالاخره با توبه، با عذرخواهی از خدا این که خدا در محضر تو بودم اما اون چه تو میخواستی نشد. خدایا من در محضر تو بودم، باید هرچه می گفتم هرچه می کردم مورد رضایت تو باشد، نشد. خدایا عذرخواهی می کنم، جدا عذرخواهی می کنم. به سجده بره اولاً 100 مرتبه استغفر الله اتوب الی الله من جمیع ما کره الله. این دستور خیلی آسانه. گفتم این قانون مشارطه همه علمای علم اخلاق روی اون پافشاری دارن و هر کسی به نظر خودش این قانون مشارطه را، این قانون مراقبه و محاسبه را جوری برای شاگردها گفته است. شاید 10 جور علمای بزرگ، علمای علم اخلاق برای شاگردهاشون این دستور را دادن. اما موجزتر، آسانتر از همه این دستور علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و استاد بزرگوار ما حضرت امام هم همین دستور را می فرمودن. مرتب در رسانه ها به همه می گفتن همه جا محضر خدا و ما در محضر خدا این، چه در خلوت چه در جلوت، و ادب حضور باید مراعات شود و ادب حضور باید مراعات شود. یعنی چه؟ یعنی ما بنده خداییم، هر چه می کنیم باید مورد رضایت حق باشد. اگر می گوییم خدا بپسندد، اگر کاری انجام میدیم خدا بپسندد و چیزی که خدا نمیپسندد نگوییم، چیزی که خدا نمیخواهد نمیپسندد نکنیم. همون فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که روششون، سنتشون این بود، شاگردها میپرسیدن میفرمودن و اگرم نامه می نوشتن جواب نامه رو همین میدادن، حضرت امام هم در درس های خصوصیشون، در نامه هاشون و من جمله این اواخر عمرشون در رسانه های گروهی این دستور میدادن. دو نفر کم نظیر در عالم اسلام، دو نفر از نظر عرفان، از نظر فلسفه کم نظیر در عالم اسلام، و این دو نفر این دستور مراقبه را به این جور می دادن. بله، یه حرف دیگر هم هست که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی اصرار روی اون داشتن، این که این ذکر قلبی ذکر لسانی هم بشود. یعنی اقلن روز 1000 مرتبه بگید لا اله الا الله. خیال نکنید که این خیلی طول می کشد. 1000 مرتبه لا اله الا الله 5 دقیقه 10 دقیقه طول می کشد و به مرور زمان در راه رفتن، در وقت نشستن، اگر بشه بعد خلوت، اگر بشه بعد در سجده، این 1000 مرتبه لا اله الا الله هم ذکر لفظی باشد. البته ذکر لفظی با توجه به این که لا اله الا الله، که به او میگوییم ذکر قلبی. و اون دستور علامه طباطبایی ذکر عملی است. یعنی این 3 مرتبه ذکر، ذکر از نظر قرآن که پافشاری روی اون شده 3 مرتبه دارد. 1 مرتبه زبون بگید لا اله الا الله، یک مرتبه دل توجه به این لفظ داشته باشد. این لفظ ما لقلقه لسان نباشد، غفلت از معنا نباشد. با توجه با معنا بگیم لا اله الا الله، یکی هم عملا بگیم لا اله الا الله. از نظر عمل لا اله الا الله یعنی چه؟ همین که حضرت امام علامه طباطبایی می‌فرمایند که همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم، ادب حضور باید مراعات شود. معنای ذکر عملی لا اله الا الله این است که انسان نگوید جز رضایت حق، نکند جز رضایت حق. به این میگوییم ذکر عملی. اگر این ذکر جدن به قول علامه طباطبایی دعویس روز، یعنی راستی انسان اگر مواظبت بکنه، اگر 40 شبانه روز یه ماه مبارک رمضان راستی شبانه روز خودش مال خدا باشد، این دوام توجه پیدا می کند. دوام توجه معناش این است که دیگه خدا را فراموش نمی کنم. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه.